شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای منیچر صالحی در آلمان هستیم. جناب صالحی، به شما سلام می‌کنم و وقت بخیر میگم.
جناب صالحی، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و بسیار سپاسگزارم که باز هم در گفتگویی با ما شرکت می‌فرمایید.
خیلی از شما متشکرم. منم به شما شنوندگان شما سلام می‌کنم و امیدوارم که در زندگی موفق و کامران باشند و حوصله داشته باشند که این مصاحبه رو گوش بدن.
حسن جناب صالحی، چند روز اخیر مقاله‌ای داشتید تحت عنوان جبهه ملی و اسب ترویا یا تروا، که این یاش رو تأکیدش از ما بود، مثلا لطف کنید و در مورد اینکه چرا این مقاله رو نوشتید و علل نوشتنش چی بود برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
عرض میکنم من تو همین مقاله یادآور شدم که در دوران جوانی به جبهه ملی گرایش داشتم و به دکتر مصدق گرایش داشتم. در دوران حکومت علی امینی که قدری فضای سیاسی باز شده بود و جبهه ملی تونسته بود این مقدار فعالیت های علنی رو شروع بکنه و تظاهرات جلالیه رو ترتیب داد که در اون 80,000 نفر شرکت کردن، منم به عنوان دانش آموز دبستان که دوره پایانی دبستان میگذروندم تو اون تظاهرات بودم و به جلساتی که در مکانهای مختلف تشکیل می شد می رفتم، از جمله به خونه روزهای جمعه به خونه دکتر صدیقی می رفتم و به همین دلیل از جوانی جبهه ملی علاقه داشتم. بعدم که به خارج از کشور اومدم 1963 برای ادامه تحصیل عضو جبهه ملی در خارج از کشور شدم و از 1968 تا 1971 هم جزو هیئت اجرایی جبهه ملی خارج از کشور بود. البته سال هاست که دیگه من در چارچوب جبهه ملی فعالیت نمی کنم، اما به دکتر مصدق ارادت خاصی دارم. ایشون یکی از بزرگترین چهره های سیاسی جامعه ما می دونم و خط سیاسی ایشون رو هنوز که هنوز خط سیاسی روشن و درخشانی می دونم برای اینکه جامعه ایران به یک جامعه آزاد و دموکراتیک تبدیل بشه. بر اساس این علاقه در گذاشتم وقتی که کسی کتابی نوشت و در اون کتاب مصدق تاخت، سعی کردم از طریق نوشتن مقاله و نقد اون کتاب از اندیشه ها و زندگی دکتر مصدق دفاع بکنم و الان هم که این مقاله رو نوشتم در واقع باز مربوط میشه به جبهه ملی، چون این احساس رو دارم یا این دیدن وقایعی که داره اتفاق میفته داره نشون میده که برای من این چیز رو به وجود آورد، باور رو به وجود آورد که ادهی در پی این هستن که از نام جبهه ملی سوء استفاده میکنن و با به دست گرفتن این سازمان در دستای خودشون و به اصطلاح تصرف رهبری این سازمان بتونن این سازمان رو ابزار سیاست هایی بکنن که اون سیاست ها ابدا با دورنمای مبارزات دکتر مصدق و تاریخچه زندگی ایشون هیچ گونه مبانی مشترکی نداره. و این مسئله باعث این شد که من این مقاله رو بنویسم. چرا؟ چون شما اگه توجه کرده باشید در اروپا و امریکا سازمان های جبهه ملی وجود داشتند، بعد چندگانگی وجود اومد، یک بار در اروپا سال گذشته جبهه ملی اروپا به وجود اومد، در جبهه ملی امریکا هم به خاطر وقایعی که اتفاق افتاد در واقع انشعاب افتاده و قدیمی از کسانی که در جبهه ملی امریکا بود بریشه در امریکا هستند در گذشته برای تاریخچه گرایش های شانگولایی بودن، بعضی هاشون حتی با داریوش و همایون همکاری داشتند و امروز حالا توی جبهه ملی امریکا هستند و چند نفری هم در صدای امریکا شرکت کردن، در تلویزیون صدای امریکا و در اونجا حرفهای راجع به جبهه ملی زدن و خودشون رو برای خودشون نقش هایی در درون سازمان های جبهه ملی قائل شدن که همین اینا نشون میده که کاسه زیر نیم کاسه هست. بعد مقاله من در واقع کوششی بود برای اینکه این جریان انحرافی رو نشون بدم و در این حال وجدانهای کسانی رو که هنوز به راه و اندیشه دکتر مصدق باور دارن، وجدان اینها رو بیدار بکنن که نسبت به این وضعیت حساسیت نشون بدن و اجازه ندن که نیکنامترین سازمان سیاسی ایران یعنی جبهه ملی ابزار دست کسانی بشه که وطن فروش هستن، در گذشته وطن فروشی خودشون رو نشون دادن و امروز هم در پی تصرف جبهه ملی هستن تا بتونن این سازمان رو تبدیل به ابزار سیاست های بیگانه بکنن. این در واقع انگیزه من بود در نوشتن این مقاله.
خیلی سپاسگزارم جناب صدری. پس از این توضیحی که در رابطه با انگیزه نوشتن این مقاله برای شنوندگان فرمودین، میخواستم خواهش کنم که علاوه راجع به محتوای این مقاله که در این مقاله چه میفرمایید توضیح بفرمایید.
عرض بکنم من در این مقاله اول به خود جبهه ملی برخورد کردم و اشاره کردم که چرا جبهه ملی به وجود اومد. البته این مقاله خیلی فشرده است، من فقط تیتروار به مسائل برخورد کردم.
ولی خب الان در این جناب صاحب در این مصاحبه فرصت هست و توضیح کافی
بله بله اوکی چشم. اشاره کردم که جبهه ملی چجوری به وجود اومد، تحت چه شرایطی به وجود اومد، بعد چه نقشی بازی کرد در تاریخ ایران و اینکه نمایندگان مجلس و دکتر حسین فاطمی که بعدا در کابینه دکتر مصدق وزیر امور خارجه شد، اینها و یک دو دیگه از روشن فکران میهن‌پرست با هم دیگه دور هم جمع شدن، جبهه ملی رو به وجود آوردن و این جبهه ملی تونست یک فراکسیون اقلیت اما نیرومند از مجلس به وجود بیاره که این فراکسیون اولیت تونست اکثریت رو که از یک پارچگی برخوردار نبود و بیشتر نمایندگانش در رابطه با واسطه گری های دربار و گرایش های دیگه سیاسی وارد مجلس شده بودن، تونست اون اکثریت رو تحت تاثیر قرار بده. پروژه ملی شدن صنعت نفت رو متحقق بکنه، حتی حکومت رو تشکیل بده، دکتر مصدق نخست وزیر بشه و از یک دو سال و چند ماه جامعه ایران با اینکه در محاصره اقتصادی بود به بهترین نحوی اداره بکنه. به اینها البته خیلی خلاصه اشاره کردم تا رسیدم به این که بعد از اینکه حکومت دکتر مصدق سرنگون شد و مصدق در واقع زندانی بعد تبعید شد، دیگر رهبران جبهه ملی سعی کردند این سازمان رو حفظ بکنند، منتها کفش مصدق برای همه اینا بزرگ بود. با این حال اما بیشتر اینها اشتباه سیاسی نکردن، سعی کردن همون راه رو ادامه بدن تا اینکه انقلاب شد. در آغاز انقلاب جبهه ملی در واقع میشه گفت رهبری سیاسی جنبش رو در دست داشت. در آغازی که در وقتی که شفای شیرخانی و این چیزا شروع شد، منتها بعد تلاش شاه برای اینکه جبهه ملی رو وادار به همکاری سیاسی با خودش بکنه و اونجا منجر شد که در جبهه ملی انشعاب شد. آقای بختیار حاضر شد نخست وزیر بشه با این نیت که البته خودش در سخنرانی‌هاش و کتاب یک رنگی به جای دیگه چیز کردی که من نخست وزیر شدم برای اینکه قانون اساسی مشروطه رو متحقق بکنم و بازسازی بکنم، حکومت رو قانونی بکنم. منطقه ایشون وقتی نخست وزیر شد که جنبش انقلابی که ضد رژیم پهلوی بود اونقدر قوی شده بود که در واقع اون جنبش رو هیچ جور نمیشد دیگه تحت کنترل کنترل در آورد و منطقه وقتی ها تحت این امان که ارتش ازش پشتیبانی خواهد کرد و ارتش هم تنها نیرویی بود که میتونست در واقع جلوی مردم بایسته، تظاهرات مردم رو کنترل کنه و یعنی اینکه حتی اگر مردم دست به اسلحه بردن بتونه در مقابل اونها بایسته و این جنبش های مسلحانه رو سرکوب بکنه، فکر میکرد که با پشتیبانی از ارتش میتونه مدت زیادتری بر سر کار بمونه و کم کم جامعه رو به اون سوی سوق بده که دلخواه. اما از اونجایی که پایگاه توده‌ای نداشت، از اونجایی که جبهه ملی ایشون رو بعد از اینکه ایشون کرسی نخست وزیری را تصاحب کرد و قبول کرد، ایشون رو از جبهه ملی اخراج کرد و ایشون بعدم که سربازها وقتی سربازخونه‌ها رو ترک کردن و فرمانده های ارتش دیدن که ارتش بدون سرباز هیچ از فرمانده ها خودشون نمیتونن در مقابل این جنبش عظیم توده‌ای وایستن، اعلام بیطرفی کردن. در اعلام بیطرفی هم یک روز بعدش باعث این شد که آقای بختیار از ایران فرار بکنه. البته اون موقع همه نوشتن بختیار از مرز بازرگان از ایران بیرون رفت. بازرگان هم دو معنی داره، چون آقای مهندس مهدی بازرگان اون موقع از طرف آیت الله خمینی به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب شده بود. برابر به این نقطه اشاره کردم و بعدم اشاره کردم که بخش دیگر جبهه ملی به طرف روحانیت رفت و به انقلاب پیوست، در انقلاب حضور داشت و در شورای انقلاب شرکت کرد، در دولت موقت شرکت کرد، حتی به قانون اساسی رأی داد که این قانون اساسی از همون روز اولش از نظر من یه قانون اساسی ضد سکولار بود. و با این حال اما وقتی که مسئله قانون قصاص و حجاب اجباری در جامعه مطرح شد، در مقابل این قوانین مقاومت کرد و بعدم خیلی محترمانه از وزارت خودش کنار کشید و بعدم خمینی مجبور شد برای اینکه جبهه ملی رو منفرد بکنه در جامعه به مصدق بتازه و بعدم جبهه ملی رو سازمانی مرتد اعلام بکنه. و از اون موقع بعد جبهه ملی حضور نداشت مدتی هنوز، اما نهضت آزادی اینا و مهندس بازرگان، اینا اول در قدرت بودن، بعدم با اشغال سفارت امریکا اونا هم خودشون از قدرت کشیدن بیرون و کم کم هم بعد از مجلس هم کنار گذاشته شدن. و از اون موقع به بعد چکه ملی و نهضت آزادی و در واقع نیروهایی مثل اینها در جامعه ایران نه ممنوع هستن و نه حق فعالیت دارن، در یک بدبخت به سر میبرن و رژیم هم هر وقت احساس بکنه که خطری از طرف اینها میتونه این سیستم سیاسی رو تهدید بکنه، قاتلاش میفرسته یا در ایران یا در خارج، در درون ایران یا خارج از ایران، مخالفین خودشو سرنیست بکنه، همونطور که شاپور و بختیار رو در پاریس کشتن، همونجور که هرهای در ایران کشتن. و در واقع ما با این وضعیت روبرو هستیم و در این وضعیت در این حال ما با دو حرکت روبرو شد هستیم از زمان انقلاب تا به امروز، به خصوص بعد از اینکه جبهه ملی و نهضت آزادی از حکومت کنار گذاشته شدن، دیگه در قدرت سیاسی سهمی ندارن. یکی کوشش است که از طرف سازمان های جاسوسی امریکا، اسرائیل و دیگه کشورهای اروپایی انجام میگیره برای اینکه در مقابل رژیم جمهوری اسلامی آلترناتیو به وجود بیارن، چون از همون روز اول این نیروها مخالف این رژیم بودن، هنوز هم هستن، و برای اینکه بتونن این رژیم رو سرنگون بکنن بدون آلترناتیو، تجربه عراق بهشون نده، در افغانستان البته ساده تر بود آلترناتیو به وجود آوردن، اما تجربه عراق نشون داده که بدون آلترناتیو، وجود یک نیروی آلترناتیو، تصرف قدرت سیاسی حتی با قهر نظامی در این کشورها میتونه مسئله رو به بحران و فاجعه بکشونه. بنابراین اینا در پی آلترناتیو سازی در مقابل رژیم هستن و کوشش های زیادی کردن. یکی از این کوشش هاشون این استش که یک جبهه وسیع رو وجود بیارن از تمام نیروهایی که در مقابل فعلا خارج از قدرت هستن، در اپوزیسیون هستن، و حتی اندیشه هایی بود که ائتلافی به وجود بیاد بین سلطنت طلبها و مجاهدین و نمیدونم جبهه ملی و تمام حتی نیروهای چپ. تلاشی وجود داره از طرف سلطنت طلبها، از همون آغاز این بود که در درون جبهه ملی نفوذ بکنن، حتی حدود 5 سال 6 سال 7 سال بعد از انقلاب چنین تلاش هایی در امریکا از طرف داریوش و همایونو داره دستش انجام گرفت. اون موقع این حرکت ها شکست خورد. بعدم البته در ابتدا بختیار که در خارج از کشور بود نهضت مقاومت ملی رو به وجود آورد، بعدم دریادار مدنی هم که در ایران از جبهه ملی شده بود از ایران گریخته بود، اون هم در خارج از کشور جبهه ملی رو به وجود در درون جبهه ملی فعالیت میکرد. در اون زمان تا وقتی که اینا بودن مشکل بود که بشه در این صف نیروهای ملی یا به نحوی طرفدار مصدق نفوذ کرد، اما وقتی شاپور و بختیار کشته شد و آقای مدنی هم درگذشت و خلایی رو وجود اومد، تلاش این نیروها بیشتر شد. البته در اون واقع اون دوران ها با این حال این تلاش ها بی نتیجه موند، چون افرادی که در درون جبهه ملی فعالیت میکردن هوشیار بودن، جلوی این جریانات گرفتن، اما کم کم تا این سال ها کم کم افرادی به جبهه ملی پیوستن که بعضی هاشون تاریخچه و هویت روشنی ندارن و قرب اینجایی رسیده که ببینیم که مثلا کسی به نام آقای بهرامیان میاد در تلویزیون صدای امریکا میگه که بله من 7 سال مشاور جبهه ملی با رژیم پهلوی بودم، الان هم مشاور جبهه ملی امریکا هستم. و بعدم معلوم میشه که آقای دکتر مهراسا در مقالی که با عنوان یافتم نوشته با سند مدرك نشون داده که ایشون همون زمان آغاز انقلاب کشف شده بود که ایشون باید معنیز سواد بود و این وضعیت این کوشش از طرف امریکا و موساد و اینا به البته از طریق ایرانیانی که با اینها در رابطه هستن و خودشون رو به اینها فروختن کوشش هایی برای میشه که بشه این جبهه ملی رو رهبریش رو در دست گرفت قبضه کرد و به سمتی بعد این جریان رو سوق داد که منافع این گروه ها ایجاب میکنه. به یک حرکت دیگر در مقالی خودم اشاره کردم و اون این استش که رژیم اسلامی هم سعی میکنه از طریق فرستادن چهره های مختلف از روزنامه نگار گرفته تا دانشجویان مدارس تا کسایی که جزء جنبش اصلاح طلبی در دوران آقای خاتمی بودند به خارج از کشور بر این جنبش سیاسی خارج از کشور تأثیر بگذاره و این جنبش هم به سوی هدایت بکنه که منافع رژیم ایجاد بکنه و حتی در برابر تونسته خط سیاسی جنبش اپوزیسیون خارج از کشور از طریق این آدم ها تعیین بکنه. این دو تا تماشا نشون دادن که وجود داره و اینا قابل انکار نیست. در این حال هم به مسئله نفوذ کردن نیروها در درون در صفوف جبهه ملی هم اشاره کردم که باعث این شده که هم در اروپا هم در امریکا فعلا در این سازمان اشتغال وجود بیاد و سعی کردم نشون بدم که جبهه ملی مهمتر از اون استش که ما اجازه بدیم که یک چنین اتفاقی بیفته به خاطر تاریخچه این سازمان در زندگی سیاسی مردم ایران به خاطر نام نیک دکتر مصدق و به خاطر اینکه راه مصدق هنوز آلترناتیو سیاسی در جامعه ما هستش و بتونه در مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهی مردم ایران نقشه بزرگی بازی بکنه، اگه نقش تعیین کننده بازی نکنه اما میتونه نقش بزرگی داشته باشه و به همین دلیل هشدار دادم که باید جلوی این چیزا ایستاد و در این حال هم اشاره کردم در مقاله هم که آقای کوروش زهی که در دورانی که من جزء رهبری جبهه ملی بودم از ایشون ما اطلاعی نداشتیم که ایشون در امریکا تاثیر کرده اما اطلاعی نداشتیم. برادر ایشون رو میدونستیم از بکن فدراسیون و با گروه های چپ فعالیت میکنه که بعدن هم آقای سیانا که زهیم در ایران کشته شد بعد از انقلاب و نه از ایشون در اطلاعی نداشتیم که ایشون عضو جبهه ملی بوده باشه یا اینکه عضو کنفدراسیون بوده باشه. علایم وجود داره که ایشون اعلامی هم داده از اینجور آدم هایی که خوبیت روشنی ندارن پشتیبانی کرده و با حتی این کارش باعث میشد که در ایران آقای دکتر نصریان در مصاحبه کرده بگه او در درون جبهه ملی اسم ترویایی وجود داره که یکاش ایران پای دیگرش در اروپا و امریکاست. من در این مقالم گفتم اینطور که به نظر میرسه اون پا از این اسم ترویا که در ایران وجود داره باید آقای زهیم باشه و در آخرم چیز کردم که گفتم امیدوارم بلکه یقین دارم که این توطئه ها باز هم با شکست روبرو بشه و این یک کهن‌ترین سازمان خوشنام ایران که در واقع فعالیت سیاسیش راه مصدق ادامه همین دستاورت های انقلاب مشروطه است تا امروز زنده نگه داشته بشه و امیدواریم که روسیایی زمستان بره و روسیایی به زغال بمونه و کسایی که در پی این توته هستن با شکست رو بشن. این در واقع خلاصه بود از اون نوشته من. البته در این نوشته اشاره کردم به تلاش هایی که انجام گرفته، مثل کنفرانس ملی که چند جلسه داشته در پاریس و لندن و برلین، و در جلسه پاریسش آقای منیش امیر که مفسر رادیو اسرائیل، و آقای تیمرمن امریکایی که میگویند که وابسته به CIA هست، و در وابستگی آقای منیش امیر هم به موساد شکی نباید کرد. اینا در اون کنفرانس شرکت داشتن. در واقع ایرانیان از طریق مذاکره با آقای منیش امیر و تیمرمن و اینجور آدم ها در پی ایجاد آلترناتیو و پیدا کردن راه حل برای نجات ایران از چنگال رژیم بلااتفاقی هستند. و روشن استش که این نیروها، اینجور آدم ها، اینجور جریان ها در نهایت مردم ایران میتونن از چاله در بیارن، به چاله میرسن. ما هرچند که با تمام وجودمون در رژیم اسلامی مخالفیم، اما نباید به اینجور نیروها میدان و فضا بدیم که بتونن جنبش آینده ایران رو دوباره به کجرا برسونن و گمراه بکنن. این بود انگیزه من در نوشتن این مقاله و نکاتی که در این مقاله ترک کردم.
سپاسگزارم.